جانا مونس جانا در دل گشت برپا از عشق تو غوغا خورشید امامت از تو شد هویدا همه عالم به فدای نامت همه سرمست سبو و جامت زمه عشق تو مست و شیدا همه عالم شده تا قیامت ای شمشیر حق و آوای عدالت در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت ای شمشیر حق و آوای عدالت در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت مولا مولا علی 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 مولا علی مولا مولا علی مولا
بله تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود ایام ماه مبارک رجب رو سپری میکنیم در آستانه میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما این روزهای بسیار بسیار قشنگ رو آرزو میکنم حالا که در بهار طبیعت هستیم و در ماه مبارک رجب در آستانه این روز بسیار بزرگ به همه شما عزیزان خوش بگذره و همیشه در پناه نگاه مهربان پدر بزرگوار امت حضرت علی علیه السلام باشید دوستان خوب شنونده برنامه‌های بخش صبحگاهی رادیو معارف رو در چهارمین روز از فروردین و ششمین روز از رجب تقدیم شما می‌کنیم با خداوعد به همکارانم در استودیو خبر رادیو و دعوت از شما برای اینکه ادامه برنامه‌ها رو با 96 همراه باشید مهمترین رویدادهای سال 1396 رو همکارانم براتون خواهند گفت مهربانی با طبیعت محیط زیست و اهمیت مصادیق اون برنامه‌ای است که 8:50 دقیقه گوش خواهید کرد گلستان که قصه هایی رو از گلستان سعدی برای شما بیان میکنه و قصه بهار رو امروز یا داستان قصه بهار رو میتونید بشنوید پارسایان هم این برنامه ساعت 9 خواهد بود پارسایان هم ساعت 9:30 دقیقه پرهیز از تحقیر دیگران با گفتاری از حجت الاسلام میر سید پیشکش حضورتون خواهد شد مصاحبه با همسران و مادران شهدا در روایت عشق ساعت 9:40 دقیقه و بعد از خبر ساعت 10 بهارانه براتون پخش میشه برنامه زنده ویژه صبح‌های نوروز 97 بهارانه رو از 10:10 دقیقه لطفاً تا 11:30 دقیقه 80 دقیقه مهمان همکارانم باشید و 11:30 دقیقه زمزمه های معرفت رو پیشکش حضورتون خواهیم کرد شکرگزاری در کلام آیت الله مصباح یزدی سپاسگزارم از اینکه کنار ما هستی دوستان عزیز شنونده 13:13 دقیقه به افق شهر مقدس قم لحظه اذان ظهر خواهد بود آرزومند بهترین ها هستیم برای شما که خودتون بهترین هستید اما در سال 96 مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی چه بود
یکی از ملاقات‌های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتند ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتند
سال گذشته در بخش فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام همراهان گرامی رادیو معارف، برنامه 96 رو روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. در سال گذشته اتفاقات تلخ و شیرینی در کشور افتاد که برپایی اجتماعاتی با محوریت دین و مردم از اون جمله بود. منظور ما از این اجتماعات مردمی و دینی اون دسته از گرد همایی های مردمیه که محصول پیوند افکار دینی مردم و مشارکت اونها در تصمیم گیری های کلان ایران اسلامیه، چیزی که رهبر معظم انقلاب اسلامی از اون به مردم سالاری دینی یاد کردن.
انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست، پایه نظام ما همین انتخابات هست، یکی از پایه ها انتخاباته. مردم سالاری دینی با حرف نمی شود، مردم سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می گیرد. این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم سالاری عامل پایداری ملت ایرانه. اینی که شما توانستید در طول این 30 سال از نهیب ابرقدرت ها نترسید، اینی که ابرقدرت ها هم غیر از نهیب نتوانستند ضربه اساسی به شما بزنند، این که جوانان کشور در ورود در میدانهای گوناگون این شجاعت و اخلاص رو نشان میدن، این ناشی از مردم سالاری دینی است. این رو باید خیلی قدر بدانیم.
مردم سالاری دینی اصطلاح تازه‌ای در عالم سیاسته که متأثر از آموزه‌های نبوی و علوی و برای پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه است. مردم سالاری دینی یعنی نوعی از حکومت اسلامی که نه استبدادیه و نه لیبرالی. البته اینطور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتونیم یک مجموعه کامل داشته باشیم. نه. خود این مردم سالاری متعلق به دینه. یعنی نظام با اراده و رأی مردم تشکیل میشه و مردم دولت را انتخاب میکنن. با این توضیح که مردم برای این انتخاب باید فرد یا جمع یا نهاد منتخبشون رو بشناسن تا بتونن تصمیم بگیرن. بدون شناختن و دانستن و خواستن تکلیفی هم ندارن. بر این اساس در تاریخ ایران اسلامی هم چندین انتخابات برگزار شده که مشارکت‌های مردمی و حضور مستمر اونها بخشی از این مردم سالاری و موضوع برنامه امروزه. بسیار خب، در این لحظه دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک، کارشناس مسائل سیاسی را در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با تبریک سال جدید خدمت همه هموطنان عزیز و گرامیمون. سالی که گذشت ما شاهد برگزاری انتخاباتی بودیم که مردم پای صحنه آمدن و یک نمایش دیگری از اون اقتدار ملی و مشارکت عمومی و مردم سالار دینی رو به نمایش گذاشتن و از این جهت دستاورد خوبی در سال گذشته داشتیم. اگر حضور مردم رو پای صندوق‌های رأی ما ارزیابی و بررسی بخوایم بکنیم، هر سال که به صورت میانگین تعداد انتخابات مطرح شده و شکل گرفته برگزار شده در کشورمون به صورت میانگین هر ساله میشه قلمداد کرد، یک نوع تاییدیه و یک نوع همراهی مردم رو با دستاورد انقلاب اسلامی ایران که عبارت است از نظام جمهوری اسلامی ایران ما داریم. خب اون چی که مردم با حضور خودشون در صحنه انتخابات به منصه ظهور برسانند، عبارت است از مشارکت عمومی مردم، به این معنا که ما بعد از قرنها تجربه مردم سالاری هدایت شده یا آنچه که تحت هدایت آموزها و اصول دینی هست رو ما شاهدیم که شکل گرفته. خب بعد از مشروطه درسته در کشورمون انتخابات در صنف‌ها و اصناف صورت گرفت و بعدها به عموم تسری پیدا کرد بوده، اما آنچه که در گذشته ما داشتیم اولا حضور ناقص مردم بوده جهتدار و ثانیا تحت آموزه‌های دینی برگزار نمی‌شده. یعنی مردمی که مسلمان بودن آرزو داشتن که تحت مبانی اسلامی در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی خودشون شرکت بکنند، اما رژیم سکولار پهلوی عملا مانعی از این میشد. پس در گذشته ما نه انتخابات عمیق و درستی داشتیم و نه بر اساس مبانی دینی ما بوده است. انقلاب اسلامی فرصت مناسبی رو برای ما ایجاد کرده است. خب طول تجربه 40 سالی که ما از انقلاب اسلامی و پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در ایران میگذره، ما شاهد هستیم که این حضور در فرایندهای مختلف به تجلی رسیده و به نمایش گذاشته شده و در نتیجه اونجایی که این حضور مردم میتونه برای کشور ما دستاورد و ارمغان به همراه بیاره، از یک طرف همراهی مردم با نظام هست و مشارکت در اداره کشور که این خودش ارزشمند است و مردم سرنوشت خودشون رو به دست خودشون رقم میزنن. از سوی دیگر این اثر رو داشته که هرچقدر ما در عرصه منطقه‌ای و بین المللی این قوت و انسجام درونی رو در کشور خودمون داشته باشیم، اقتدار ملی و بین المللی ما رو به نمایش میگذاره و توطئه‌هایی رو که علیه کشور ما هست خونسا میکنه. ما دیدیم در سال گذشته دشمن طمع کرده بود که از طریق ایجاد ناامیدی و اختشاش، حالا به خاطر قصورات و کمبودها و سوء عملکردهایی که در کشور وجود داشته، مردم رو از نظام جدا بکنه. اما مردم در 22 بهمن نشان دادند که پای انقلاب هستند، مهر تایید دیگری بر انتخاباتی که حاضر شده بودند نهادند و اقتدار ملی ما رو در عرصه بین‌المللی حفظ کردند و به نوعی حتی افزایش دادند. خب در ارزیابی کلی باز این نتیجه رو میتونیم بگیریم که ما به صورت میانگین در هر سال به تعداد سالها انتخابات داشتیم در کشورمون که آثارش هم مشارکت و شرکت مردم در اداره کشور از یک سو و همچنین حفظ اقتدار ما در عرصه بین‌المللی بوده و به ویژه در این شرایط خطیر منطقه‌ای و بین‌المللی که کشور ما با اون مواجه هست، این حضور بسیار مؤثر و تاثیرگذار بوده است.
در انتخابات در این حالی که باید گفت انتخابات خوبی گذشت، لکن شیاطین می‌خواستن که یک تخم نفاق بکارن، حال اون که موفق نشدن الحمدلله. باید شما متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستن که مرا بپوشونن در داخل، و اگر در این ضیافت وارد شده باشید دشمنها دستشون کوتاه خواهد شد.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای یک سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
دوستان گرامی، بنابر دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، اصول مردم سالاری دینی از این قراره: 1. فضیلت محوری، 2. هدایت محوری، 3. حاکمیت الهی، 4. ایمان دینی، 5. انتخاب مردمی، 6. آرمانگرایی، 7. تکلیف محوری، 8. شایسته سالاری، 9. قانون محوری و 10. رضایت مندی. در برنامه 96 که در خدمت شما بزرگواران هستیم، تأکید می‌کنیم این اصول از شعارهای محوری انتخابات متعددی در کشورمون بوده که در حیطه ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده. گزینش‌هایی برای حضور مردم در امور. بخش دیگه از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهروزی لک کارشناس مسائل سیاسی را در این زمینه بشنویم.
انتخابات در کشور ما در دو سطح برگزار میشه. یکی در سطح ملی که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در این سطح قرار داره و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری. اما یه بخشی از تجلی انتخابات ما در حوزه مدیریت شهرها و در واقع منطقه های استانهای داخل کشورمون هست که انتخابات شهر و روستا از این جهت می باشد. خب هر محلی، هر شهری، روستایی برای خودش اقتضائات خاصی رو داره که لازم هست مردم در اداره اون قسمت و منطقه حضور پیدا بکنن و نظر خودشون رو اعمال بکنن. انتخابات شهر و روستا تجلی دیگری از همین آیه و امرهم شورا بینهم هست. البته ما باید توجه بکنیم که آیه شریفه که در خصوص شورایی بودن جامعه ایمانی هست ویژگی هایی داره که اولین ویژگی که در صدر این آیه آمده است الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. چهار تا مؤلفه در این آیه مطرح شده. اولین مؤلفه این است که کسانی که در این امر شورا حضور پیدا میکنند و مشارکت میکنند کسانی هستند که اجابت دعوت الهی رو انجام دادند و به سمت خداوند حرکت کردند و فرامین و دستورات الهی رو تابع هستند. استجابت به این معنا در این آیه ذکر شده و لذا در جمهوری اسلامی ایران هم انتخابات شوراها بخشی از اسلامیت ما هست که استجابت رحمان، استجابت الهی در اون منظور شده و جامعه ایمانی اهل عمل هم هست و امیدواریم که ما هرچه بیشتر در شوراها، انتخابات شوراها، در انتخابهای آینده این رو لحاظ کنیم که و اقام الصلاة اون کسانی که انتخاب میشوند و اون کسانی که حتی انتخاب میکنند هر دوتا باید کسانی باشند که علاوه بر استجابت رب باید امورات شرعی و دینی را هم رعایت بکنند و همچنین در عمل هم کمک انفاق رو به یکدیگر انجام بدهند. خب بر اساس این نقش شوراها نقش در راستای مردم سالاری دینی هست که بتونند با تعاون و مشارکت همدیگر تحت لوای آرمان‌های الهی و اسلامی و دینی به سمت اون تحقق اهداف متعالی در زندگی این جهانی و اخروی انشاءالله نائل بشن. اما نقش شورا این است که ماها مسائل محلمون رو دیگه بی‌تفاوت نمی‌شیم. خب ما در عرصه مجلس شورای اسلامی مسائل ملی، کلان، قوانین کشور رو داریم. اما در سطح شوراهای شهر و روستا در زندگی روزمره ما و مردم ما اثرگذار هست که این نقش حضور مردم رو و آثار اون رو به ما نشون میده. البته هر چقدر تلاش بکنیم افراد شایسته و برگزیده و صلاحیت دار رو در شوراها راه بدیم عملا زندگی روزمره ما بهینه و بهتر خواهد شد.
اما در این لحظه دوستانمان گزارش آماده کردند که دعوت میکنم با این گزارش همراه باشید و به اتفاق این گزارش را میشنویم.
شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از ثمرات نظام جمهوری اسلامی تبلور حضور مردم، دیدگاه ها و افکار آنها در صحنه تصمیم گیری و برنامه ریزی برای مدیریت شهری و روستایی هستند.
کارکردشون خدمات رسانی به روستاها و شهرها هستش، مخصوصا مناطق حاشیه نشین و روستاها باید مورد توجه قرار بگیره.
چالش ها و مشکلات شهر و امور شهری رو بدونن و عمل کنن بهش، کاملا برنامه ریزی داشته باشن براش،
به مشکلات شهر رسیدگی کنن، تو مناطق حاشیه نشین شهر بیشتر سرک بکشن.
شوراهای اسلامی شهر و روستا از نهادهایی هستند که برای تحقق مشارکت مردم در آینده تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت و اجرای سیاست گذاری ها در سطوح محلی و منطقه این فعالیت و زمینه حضور مشارکت مردم در امور مربوط به خود را فراهم می کنند. لازم است نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا مجمعی از متخصصان برای حل مشکلات شهرها و روستاها باشند.
بهتره که کسایی که میان مثلا قبلا سابقه مدیریتی داشته باشن،
از قشرهای مختلف بخواد، چون سطح شهر وسیع است، مردم از همه نوع باید توش شرکت کنن.
انتخابات شوراها بسیار مهم است. توجه بشود که توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات شوراها را از چشم مسئولین، از چشم مردم، از چشم نخبگان دور بدارد. اینی که ما از سطح روستا و شهر تا سطح کشور کارها را، تصمیمها را در نهایت به دست مردم می سپریم، این خیلی حادثه مهمی است. شوراها مظهر یک چنین چیزی است.
نظام مردم سالاری دینی برای تشخیص و سنجش عملکرد خودش شاخصهایی مثل مقبولیت مردمی، مشروعیت الهی حاکم با نسب خاص و نسب عام، مشروعیت قوانین، مشورت با مردم و مشارکت آنها در اداره جامعه و بها دادن به رأی مردم، آزادی مردم در نظام اسلامی و نقد و انتقاد از حاکمان دارد.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان،
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
دوستان عزیز شنونده، از همراهیتان با برنامه 96 بسیار سپاسگزاریم. امروز هم سعی کردیم به اجمال و به طور خلاصه مردم سالاری دینی در ایران اسلامی را بررسی بکنیم. در روزهای آینده با امید خدا در خصوص دیگر رخدادهای مهم ایران اسلامی در سال گذشته با شما بزرگواران صحبت میکنیم. تا فرصتی دوباره شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم که این صبح دلانگیز بهاری رو با نیرو و انگیزه بالا شروع کرده باشید و امیدواریم که انشاءالله در جلساتی که در خدمتتون بودیم در مورد محیط زیست مطالبی رو بیان کردیم، انشاءالله زمینه‌ای باشه برای توجه ما در مخصوصا در این ایام به محیط زیست و عناصر اون، و امیدواریم که انشالله تک تک ما حافظان خوبی از طبیعت باشیم. موضوع این جلسه ما ارتباط میان تخریب محیط زیست با کفران نعمته. خب یکی از مباحثی که در متون دینی بهش اشاره شده، توجه انسان به نعماتیه که خداوند در اختیارش قرار داده. تک تک این مواهب طبیعی، درختان، جنگل‌ها، آب، حیوانات، همه اینها نعمات و مواهبیه که خداوند در اختیار ما قرار داده. وقتی به دریا، به آب، به جنگل انسان نگاه میکنه، همه نشانه هایی از عظمت الهی هاست. اینا نعماتیه که در اختیار ما قرار داده شده تا اونها رو به نحو مطلوب استفاده بکنیم. اما متاسفانه انسان جدید و انسان مدرن بدون توجه به ارزش این نعمات اونها رو تخریب کرده، اونها رو در واقع مورد استفاده نادرست قرار داده و عدم استفاده صحیح از محیط زیست طبق مبانی معرفتی اسلامی میتونه سبب نزول بلایا بشه، حداقل بلایای طبیعی که به لحاظ حتی زیست شناسی و روابط میان عناصر طبیعی که در واقع نتیجه برخورد نادرست انسان با طبیعت است. طبعا قطع درختان جنگل در مراتع و در اراضی شیبدار میتونه سیل به همراه داشته باشه. آلوده نمودن آب رودخانه ها توسط صنایع، توسط منابع خانگی میتونه بعداً بیماری ایجاد بکنه. آلودگی هوا، استنشاق هوای آلوده میتونه زمینه‌ساز بروز انواع بیماری‌ها بشه. یکی از مشکلاتی که برفرض در حوزه اسکاندیناوی در اروپا گزارش شد در خصوص افزایش برخی بیماری‌های سرطان برمیگشت به تخریب لایه اوزون، یا برخی از بیماری‌های جسمی میتونه ناشی از کیفیت تنزل کیفیت محیط زیست باشه. خب قرآن کریم کفران نعمت رو، اینا همه نعمات الهی هستن و عدم استفاده صحیح اونها میتونه یکی از مصادیق کفران نعمت باشه. ما انشالله اشاره خواهیم کرد که این چگونه میتونه باعث مشکلاتی در حتی خود انسان باشه.
راحت روح است روخش چون کنم، روح دل و راحت تن می رود. اه چه کس دست و به هنگام سر، آن سنم اه چه کن می رود، آن سنم اه چه کن می رود. خسرو به دل سوخته را در غمش، خسرو به دل سوخته را در غمش. عمر در اندوه و حزن می رود، خسرو به دل سوخته را در غمش. عمر در اندوه و حزن می رود، عمر در اندوه و حزن می رود، عمر در اندوه و حزن می رود.
قرآن کریم در آیات متعددی به این نکته اشاره کرده که استفاده ناصحیح از این نعمات، عدم توجه انسان به ارزش این نعمات، برخورد نامناسب انسان با این مواهب موجب بروز سختی و تنگی میشه دست در... و عبارتی هم که حالا خیلی من بهش استناد میکنم و میگم زیست محیطی ترین آیه قرآنه، من اینو خیلی بهش اعتقاد دارم، به این نکته اشاره میکنه. زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت عید ناس. فساد در خشکی و دریا، جالبه هم میگه در خشکی هم در دریا، به خاطر اعمال مردم ایجاد شد تا خداوند بچشاند نتیجه بعضی از اعمال آنها را، شاید که بازگردند. لعلهم یرجعون. دقت میکنید؟ لذا میتونه یکی از نتایج مستقیم کفران این نعمت به خود انسان برگرده. بخشی عمده ای از بیماری ها، مشکلات جسمی، مشکلات روانی که در انسان امروزی ایجاد شده برمیگرده به عدم توجه به این